بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در وجوب موافقت قطعیه بود و رسیدیم به کلام مرحوم میرزا. یعنی در این بحث باید شدیم که آیا کسانی که میگن علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت نیست، به این معنی که علم اجمالی رو فقط نسبت به حرمت مخالفت این منجز به بید منشاش خور میگن، یعنی وقتی علم اجمالی پیدا کردی حکم عدل مخالفتش معصیت و حرام، این مقدار و قبیه این مقدار ثابت میکنم. و اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه میچسبن بدون به تارز اصول، یعنی بعد از این که مخالفت این معلوم به اجمال قبیه، اگر شارع بخواد ترخیص کنه در هر دو طرف این معناش ترخیص در معصیت، ولی یک طرف تون دیگری هم ترجیح برامان که فلان حالا اصول تعارض میکنن از سراغون، اگر تصاوت کردن باید در دو طرف دیگه احتیاط میکنیم که مهمن نداریم، این راهشون. پس این رو میشه ملخص کرد مدعاشون رو به این که تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مبنی بر تعارض اصوله، این رو گفتن. اون وقت به این تعارض اصول که چک بکنه تحقیق کنه بحث اینجا رسید به این که لقائل هنن یقول به این که این در باب اصول غیر از تعارض اماراته و در روایاته، اونجا میگید اگه دلیل خاص نبود برای تخلیل ترجیح اونجا از تساقط این اجاش انشاءالله بیان میکنیم، اون برو برگر نداره. اما در اصول این در تعارض اصلش تخلیله نتساقط، تخلیل خوب بیان کردیم چیه و بعد اشکالاتی که مرحوم میرزا یعنی مرحوم در تقریرات در دراسات یقدرش از قول مرحوم میرزا یقدرش از خودشون بیان کرده بودن برای اینکه اصل در تعارض اصول تساقطه. وجوه به اینکه بیان بکنن تخلیل رو رد کردن سه وجه ذکر کردیم که این سه وجه وجهیست که تخلیل ممکن نیست، فرامهار تساقط میکنن وقتی دوتا با هم جمع نمیشن، تخلیلی که ممکن نیست دوباره تساقط میکنن. کلام در این سه وجه بود که بودیم انشاءالله فردا بیان میکنیم که این سه وجه کل عدمه، همین خوب بود نمیگفتن و نمیگوشتن توضیح بذاره. اما وقتی که مرحوم آسایه شاهرودی از مرحوم میرزا نقل میکنن بچه اول به این که تقابل بین اطلاع و تقیید تقابل عدم و ملکه است و کل ما یجوز و یک طرف یک طرف دیگه هم جایزه، هر طرفی که ممکن نشود اون طرف هم ممکن نیست. پس اگر این قاعده درست باشه به اینجور که میگن کسی دوام بکنه این قاعده هم چه هایی کسی دوام بکنه، معناش اینه که اگر بنا شد اطلاق دو دلیلی دو تا اصل اطلاقش بخواد در طرف علم اجمالی رو میره محاله، اگر اطلاق ما شد تقییدم محاله، فلا محاله تقییدش یکی شده به ترک دیگری به عدم اتیان به دیگری، این تقیید چون اطلاقش محاله تقییدم محاله، پس لایمکن فلا محاله می تساقط. این اشکال اول بود. خواستیم این کلام رو یه خود توضیح بدیم. بینیم این از استوه من نگاه کردم توی تقریرات مرحوم آشماندلی، مرحوم آشماندلی نداره این حرف تقابل بین اطلاق داری تو اینجا نمیاره. این حرف به نحو موجب اجوری یه درسته و تفصیلش رو در عبدال بحث تعبوی توسلی بیان کرد به این من که هر قیدی نسبت به او تقلید ممکن نبود نسبت به اون قید اطلاق هم که ممکن نیست. این رفع موجب جزی خیلی صحیح، یعنی مثلا اگر بنا شد اکرم العالم زید رو نمیتونه بگیره، این مفسده ایجا است در زید که نمیتونه بگیردیش، اگر این تقلید به زید بگیم خصوص این زید عالم این عالم واجب الاکرام، این نتونیم بگیم تقیید دیگر محال شد که نتونیم بگیم مفسده داره، اطلاق دهید هم نمیتونیم بگیم محال بگیم مفسده داره، اطلاق دهید خود بر اینجا خب جمع نمیشه مستحت مفسده. این مقدار به نحوه موجبه جزی یه درسته، هر جا تقیدی ممکن نشد اطلاق ممکن نیست، اما از اون طرف اگر اطلاق ممکن نشد تقیید ممکن نیست، این کسی دعوا نکرده. البته این هم خودش نه اینکه مطلب تمام باشه، کلیه داشته باشه که هر جا در این ممکن نیست، اطلاع ممکن نیست. اونجا بیان کردیم که یک جا شمول حکم در این ثبوت حکم بر این غیر معقوله، قهران اگر به نحوه تقیید نمیشه حکم ثابت کنه و حکم ثابت شه بر این، به نحوه عموم هم نمیشه. یه جا محضور در تقییده، در اختصاصه. اگه محضور در اختصاص شد، هیچ استحاله این منظم باید جای تقیید نمیشه، بلکه گاهی اطلاق ضروری میشه. اونجا تفسیرش بران که این کار نداریم، اونقدر که اینجا بهش کار داریم. این مطلب به نحوه موجب جزئی ما قبول داریم که جایی که اطلاق نشد، تقیید نشد، اطلاق دلیل هم نسبت به محاله، اطلاق حکم هم نسبت به محاله، به نحوه موجب جزئی. اما کلام در اون قیده که نسبت به اون قید، نسبت به اون خود اون قید اگه تقیید محال شد، اطلاق هم نسبت به این محال باشه، نه نسبت به قید دیگه. اینجا کلام در قید دیگه است، چیز دیگه نسبت به محاله. یعنی اگر بخواد اطلاق دلیلین، این دلیل بخواد تفصیل ثابت بکنه حتی مع فعل الاخر، این اطلاق محاله. فرض کنید این اطلاق اگر محال شد، تقیید خصوصی نمیست توید که فعل کردی به خصوص بخواد بگه باز تفصیل بکنه محاله. این فرض کنید قبول کردی، اما نسبت به قید آخر نقیز این که صفتش نیست. ما میخواییم تقیید بکنیم دلیل رو به قید آخری، تا اطلاق و تقیید در یه جای محاله نسبت به قید آخر چه بحثی که کسی که کسی گفته؟ نسبت به فعل آخر این اطلاقش محاله، بگی تقیید محاله، چون من یا به نحوه اطلاق بگن یا به نحوه تقیید، کسی که مرتکب این فعل شد، این فعل هم براش مباح باشه، این براش تفسیر در معصیت میکن بشه. اطلاق محاله بگی تقیید محاله، نیست همسی که اطلاق محال شد تقیید محال بشه، اینجا نیست، همه از این طرفه برفرد اینجا بگیم. اما نسبت به قید آخر، نسبت به ترک ما بخواییم تقیید بگیم، نسبت به ترک اطلاق تقیید صحبت نشده که اطلاقش محاله، تقییدش محاله که اصلا این که دعوای اینجا و نتیجتا نزده که ولیشون وارد میشه خیلی واضح، اونجا خوب بفهمیم که این حرف چیز نداره. اگر بنا بشه اطلاق دوتا دلیل بخواد صورت عجز از جمع رو بگه، یعنی انقاض، وجوب انقاض این غریق و وجوب انقاض این غریق، اینا بخوان هر دو صورت عجز رو بگه، صورت عجز رو، یعنی وقتی آدم عاجزیست دوتا ضد عاجز نیست. خب این تقلید به عجز محاله، اطلاق محاله، یا این اطلاق محاله، تقییدش هم به صورت قدرت محاله که بدون مقاید نیستی به قدرت، چون اطلاق نسبت به عجز محاله، در صورت عدم عجز هم که قدرته نسبت اونا تقیید محاله. کسی میگه چیکار میکنه ایشون در تکلیفی که اکثر تکالیف، بعضی تکالیف نسبت اطلاقش نسبت بعضی اشخاص نسبت به عاجز، خب محاله اونو میگیره، میگن محاله تکلیف به عاجز، مقاید به قدرت نمیشه. هر جا که اطلاق نسبت به یه چیزی، یا اطلاق یا بالخصوص نسبت به یه چیزی ثابت نشود، اطلاق و تقیید به لحاظ او حساب میشه، نه به لحاظ قید آخر یا نقید او میشه. و مثال نقض واضحش همینه که تکلیف شمولش بر عاجز محاله، خب اطلاقش عاجز رو نمیگیره، خب تقیید به قدرت هم دیگه نمیشه، بعدم عجز نمیشه به این قاعده. صحبت اطلاق در این اونجایی که صحبت چه محاله نسبت به نفس این قیده، اگر تقیید نسبت به این قید محال شد، اطلاق هم نسبت به این بگیم محاله، بگیم اطلاق هم اگر بر این قید ممکن نبود، تقیید هم به این غیر معقوله. یعنی اگر تقیید اطلاق دلیل عاجز رو نمیگه به اطلاقه، اطلاقش محاله، تقییدش هم تکلیف به عاجز محاله نمیگه، این حرف حرفی نیست، بد نیست. اما بگیم اگر شون همقدر که این محال شد تکلیف باید دیگه به چیزی دیگه میخوایم تقلیف کنیم که به قدرت باشه، اونم محاله. اینجا بحث ما اینه که ما بخوایم این دوتا اطلاق وجوب تفخیص شد، تفخیص در این و تفخیص در این فعل، این دوتا فعل اطلاقش صورت اتیان به هر دو رو بگیر، این محال تفخیص در نصیحت میاد. اما اگه تقلید کنیم کل منها به ترک دیگری، این محضور داره این مثل اونه که تقلید به عاجز محال خود با قدرت تقلیدش میکنیم. این اصلا محل بحث نیست که اگر برای شد اطلاق یا تقلید نسبت به یه قیدی ممکن نشد، دیگر نسبت به قیدی آخر ممکن نمیشه یا به نقیز ممکن نمیشه. این که بحث نیست، که بحث نداره. که شاهد قویش هم اینه که اطلاق نسبت به عاجز غیر ممکنه، لا محال تقلید میشه به غیر عاجز. بعد اینجا ما اطلاق نسبت به فعل آخر غیر ممکنه، تش تخصیص مسیحیت میشه، خود تقلید میشه به عد ترک، که ضرار نداره. که این حرف در من نگاه شدم یه مای آشمدلی هم این حرف رو میزن میزن، نه آشمدلی ندارم. این شما علم به سین سین آسل علی از آسل علی شاهدی از استرادی شستاسون و بیرزا پس به سینه به سینه نهارت کردن این مطلب. این مطلب مطلب محسنداری نیست اصلا. بحث تقابل بین اطلاق تقیید و هر جا تقیید یا اطلاق ممکن نشد تقیید اون طرف آخر ممکن نیست، اون اینجا نشون استاد قید واحده نباید صبح قید آخر نسبت به یه قیدی چون اطلاق تقیید نهاره نسبت به قید آخر ممکن نیست. این که بحث نداره. که همین مثال که میگیم نسبت به عجز غیر ممکن خواهد به بودرت مقید میشه، که زرانه داره که شما منتظم میشه. خلاصه این
در هر دو اطلاق
آقا میشین
این
تغییر
رو بیاریم؟
در هر دو اطلاق میتونیم مقید کنیم به ترکیب؟ بله، هر دو اطلاق هم میاریدیم. نه، این تغییر مرجع نیست. این چون دفع محضور ما چرا این کار رو میکنیم بیان میکنم. هیچ تغییر مرجع نیست، باید هر دو تغییر کنیم. اگه یکی رو تغییر بگیم دونه دیگری این تغییر مرجع، اما این هر دو تغییر کردیم دوتا با هم نمیشن، دوتا با هم اطلاقشون نمیشه، اما تغییرشون که ممکنه ممکن شد اطلاق دلیل میگیره. ثبوتن که ممکن شد اطلاق دلیل کرشه این حلال میگیره تیش. این هم بلا اطلاقی خودی که چرا؟
از دلیل استفاده کنیم؟
نه، از خود این دو دلیل میتوانیم.
نه، از لسان دلیل بخواییم یه تغییری به استفاده بکنیم که اونجا اطلاق محال بوده. اونجا نمیتونیم ما تغییر رو از لسان یه دلیل
کچم که حرفانی که لسان دلیل توش نیست. میگم اطلاق مثال جای تقیید محاله، مثال میذارم به شما تقیید با قوز
میگن تقابل عدم ملکت، میگن که مولا اگر میتونست تقیید بکنه و نکرده از اون نکرده.
میگم به تقیید رفت دکتت قید آخر. میگن
این
قید آخر
تقیید به آخر که عقلیه، تقیید به قدرت عقلیه. ما این از لسان دلیل استفاده نمی
کنیم. از ما میگه در عجز زنین که قدرت تقیید شخص داره خودی شاید شخص
مده به
عجز اون مطلق نمیشه، باید مقیب بشه
به عدلی. قدرت هم تغییر نمیکنه.
تغییر میکنه.
اونجا عقلا میفهمید.
عقلا میفهمید تو حکم مولا مطلقا موقعش میزنی یا میگی مقیده؟ ها بس مقید. ها بس مقیده باشه.
مقیده اون نمیتونه بگه مقید.
ما میفهمیم. ما میفهمیم که اون مقیده، نه اینکه ما میفهمیم که باید اینجور باشه. نه آقا گوش کن، گوش کن، گوش کن. کم مثلا معلوم شد. این حرف اولا هیچ اینجا جا نداره اصلا. تقابل بین اطلاق و تقیید اگر درست هم باشه قبول هم بکنیم که گفتیم به نفع موجب جزئی یه بدیهیه، به نفع موجب جزئی این مربوط به قید واحده. هر قیدی نسبت به اون تقید محال بود بگید اطلاق محاله، اطلاق محال بود تقید محاله. اما نسبت به قید آخر چطور؟ اینجا کلام در اینه که اطلاق این دلیل کل من الدلیلین اطلاقش نسبت به صورت فعل آخر محاله. خب نسبت به ترک آخر مقید بشه. این که باب اطلاق فقید نیست، تقابل بین اطلاق فقید نیست. این جا حرف اول. اما اشکال دوم که صورتش خود قشنگ تره این که اگر بنامش رو تلخیص بکنم در کل من طرفین، این طرف رو تلخیص بکنم بشه به ترک آخر، اون طرف هم تلخیص بکنم بشه به ترک آخر، نتیجتاً چی؟ اگر شخص هر دو رو ترک کرد، خب شرط فعلیت هر دو تلخیص محقق شده. دو تا تلخیص اینجا بر فعل میاد. این دو تا تلخیص یکیش حرامه، تلخیص اومده تلخیص در معصیت شده. این صورت این استدلال خوبه که اگر تلخیص بکنن در کل من هما به شرط ترک آخر، در صورتی که هر دو رو ترک بکنه دو تا تلخیص فعلی میشه. دو تا تلخیص در دو طرف اومد، خب این تلخیص در معصیت شد. من چون اون حکمی که من میدونم در ضمن ایناست، فرما را تخصیص در مسجد میشه. این هم صورت داره
بلا دیگر همین مطلب جوری دیگر تقریر داره.
گوش کن که
مرحوم سلطانی
تقریر گوش کن آقا تقریر کرده من دارم به دیگه که میگم تو بفهم تو چکاسه برای پمپانی اینو این نه هل همه چونی داره برای میانه برمی هایی که خرسا میشه
نه اینش کنم
هر چند که هست میرم مرد صورتش خیلی خوبه. ملاکن جوابی ظاهر میشه از مطلب دیگهی که در باب ترتب گفته شده. در باب ترتب گفتن اگر دو تا هم به دو تا زد با هم باشه این طلب الجمع لازم میاد، جمع بین زدین دو تا هم مثل یه هم واحده که نبودی تا جمع کن با. اون وقت گفتن اونایی که خواستن به ترتب استرس بکنن میگن خب ترتب که گفتین امر به اهم ثابته، بر فرد ترک اسیان او امر به مهم. اون وقت بر فردی که امر به مهم دارید شما مهم رو بخواید بیارید در این فرد که ترک کرد امر به اهم هست ثابته، اگه ثابته هر دو امر باز جمع میشه، باز لازمش طب زده میشه و طب جمع میشه. اونجا بیان کردن این ترجم نیست، بیانشون رو شد. گفتن اگر این خطاب رو در اونجایی که جمع ممکنه بیاریم بگن آب بخور، اگر آب نخوردی اسیان کردی اینم رو فرض کنید که چیز بینیست جمعش ممکنه که اگر اینجور خطاب وارد شد و کسی جمع کرد بین اینا در خارج هم آب خوردم چیز نمیشد، این اسیان کرده دوتا اسیان کرده، بعد اگر این دوتا امرش حالا هست و طلب جمع کردم من این امتصال کرده، امتصال هر دوتا کرده یکی فیشتر امر نداشته، چون امر ببوهیم مشروع بوده به ترک اسیان امر به هم که اسیان نشده پس امر مهم نبوده. میگن اینجور خلاصه کلام که مثال میزنن که طلب در ترتب طلب جمع لازم نمیاد بنه اگر امره بنه به ترتب ثابت شده. شاهدش میارن اگر در خارج جمع کردن بین فعلین خطاب اینجور بود این دوتا امتصال واقع میشه با این جنسان واقع میشه یه امر دیگه امر نبوده فلا یمکن بگیم این طلب جمع. اینجا هم همین حرف رو اینن میکنیم، میگیم چی؟ این شبیه بون حرف میگیم معنای ترسی که در معصیت اینه که کاری بکنه بر من این دوتا فعل رو جایز کنه. خب اگر من این دوتا فعل رو هر دو رو بخوام بیارم که میتونم بیارم به نحوه جواز واقع میشه که بگید تجدید در معصیت شده. اگر ترسی که در کل منهما مشروطه به ترک آخره، اگر هر دو فعل رو بردم هر دو فعل رو خارج بردم این دو فعل متصل به جواز میشه، این جواز هیچ کدوم نیست، بجرد جواز هر کدوم مشروط به ترک آخر بود تراد جلست رو به جواز لایوقن دیگه ترخیص که در معصیت بشه، یعنی در یک چیزی که در خارج واقع بشه و معصیت باشه ترخیص در اون شده باشه چیزی میشه واقع بشه که معصیت بشه هر دور من به جا بیارم، اما ترخیص به اینجوری ممکن نیست برای این فیلم واقع میشه. فلا یو قلیم که بگیم این ترخیص ترخیص در معصیته بگیر هر جا هر دو فیل دوردم و معصیت خلاف معصیت کردم اون چیزی من بودی سرکه استیان کردم اما ترخیص نیستی این
فیانه آفت که هر دو کنم ها لازمش میان چرا؟ بخاطر که ولو در خارج اما یکی مشروع بی دیگری اما بالاخره ترخیص در ما هو المعلوم این که این شکم هست ترخیص که ما هو معلوم مخالفه هست بوش
مخالفه هست یعنی ترخیص در معصیت یعنی شما میتونید یه معصیت مرخص و فیه بکنید اگه من ایزار کرد کافیه البته یه اشکال داره گوش کن تکلیف معلوم مخالف شد ترخیص چیز بکنه ترخیص در معصیت نیست نیست یه تقریبه اگر ممکن بود در خارج فعل واقع بشه متصفاً به انه مجازون و معذونون این یه فعل در معصیت بود اما این دو فعل واقع ممکن اگر واقع بشه در خارج هیچ وقت متصف به انه معذونون نمیشه پس این اذن یه جور اذنیه که لا یوغلن یوغال ممکن لا یمکن اینکه این اذن در شیعی باشه که اون بخالف معصیته معصیت همون شیعی نمیشه بشکن
ولی من آدمی هستم که اگر یک کار کنم
نکن میگم اختیاری اوه میگم میتونی مسجد رو کنی میتونی این فعل منافع مرخص صنفی گوش کن اینو بگو نمیتونی شده اقل قول بکنی میگم میتونی الان در خارج خیلا معصیت بکنی و بگی مرخص صنفیه میتونی چطور؟ معصیت واقعش که اشکال نداره ترخیم که در معصیت معلومه گوش کن تازه شب یعنی گوشون فتره سو این که ممکن نیست این دو طرف واقع بشه به وصف انه مرخصون فی پس این ترخیص سنخش چه ترخیصیست که ترخیص در معصیت ممکن نیست باشه ممکن نیست چون این فعل اگر واقع شد هر دو البته خلاف معصیت شده خلاف معلوم بالاجمال شده بلکه نه این مرخصون فی نیست اگر به اون جوری واقع بشه در خواهی که مرخصون فی باشه هیچ وقت مخالفه با اون معصیت نیست چون یکیش اگر واقع شد یکی ترک شد این مرخص صنفیه و اینکه مخالفه با معلوم به اجمال نیست که گوش کن چه حرف ها میگنی این هم بحث کردین حالت من مسئله نشد این هم بحث مسئله دوم تفصیل در معصیت این هم یه لفظی صورتش قشنگه ولی واقع نداره هیچی اما حرف سوم عامل تنت حرف زد من حرف سوم فراموش کردم حرف سوم این بود توجه کنید بین که ما ملاک تنافی بین حکم واقعی و ظاهری و تنافی در دعویت شمردیم به هیچ و این که اون حکم واقع به مرحله دعویت رسیده علم اجمالی دعویت روز کرده تا به مرحله دعویت رسیده فرامحالا این تفسیر مخالف با اون تضاد پیدا میشه این هم عطفش میکنیم در بریان عمومی خود این آقای که این حرفا رو از قولش نمیشتن حالا می همه چه خودش گفته نمیشته ولی که خب پازر بلست چیز استالی حفظ میشه اشکال داره خب بگو اشکال شو اولی بگو بگو حالا این کاش جهت این که جواب ایشتر واضحه چون اگر تکلیف اشکالش از ناحیه تنافیش از ناحیه دعویت باشه مقدار دعویت تکلیف به علم دیگه دعویتش به علمه علم چه مقداره؟ اون مقداری که علم تالیفات داره مخالفت قطعی است و به عبارت واضحه تکلیف دعویتش وقتی فعلی میشه که این تکلیف معلوم بشه و بدونم که مخالفت این ناموافقتش چی داره به هر مقداری که محضور داشته باشه این تکلیف دعویت میشه ولی اگه این مخالفت و موافقت هیچی نداشته باشه این دعویت رو نمیدونه که پس این تکلیفی شما فرق کردید در واقع که دعویت پیدا شده چه مقدار دعویت پیدا شده به مقدار مخالفت قطعیه اون گفتید معصیت با عقاب داره اون مسلمه به مقدار مخالفت قطعیه خب به اون مقدار اگر من ترخیص بکنم تنافی در دعویت میشه اگر ترخیص در یک طرف کردم ترخیص یک طرف هم تنام منافع به دعویت اوست اگر حرفی تصویر کنم این دوتا هست دلیل بیاد این یکی مرخص صنفی میشه با گوش کن گوش داده گوش کنه اونم میگه کلام در بحث اینه که محضور جریان اصول رو داریم میدونیم که مخالفت قطعیه حرامه و قبیحه این پس دعویت به مقدار مخالفت قطعیه که این تکلیفی که هست مخالفت قطعیهش رو نکن برسات موافقت قطعیهش کار نداره خب اگر در یک طرف اصلی جاری بشه این منافیه با حکیده حربت مخالفت قطعیه هست اینجور نیست که پس این مبالغه یعنی مخالفت هست درسته که حکم واقعی با حکم ظاهری تنافیشون یعنی دوتا حکم با هم تنافیش در دعویته اما دعویت به مقدار تنجزه اگر تنجزش و تالی فاسد فقط بر مخالفت قطعی است خب نسبت به اون مقدار اون از چه شده دعویت پیدا کرده اون مقدار از دعویت که با ترخیص در بقیه طرف که منافات نداره که بله اگر اون که مفید این رو دعوا بکنید که اون حد به واسطه علم اجمالی علاوه واقعه منجز میشه در هر طرفی باشه، چه این طرف باشه چه اون طرف. و اون قبیح عید بتخصیلیتی مناشه که لیت برای مفاتحیه بگید از اون بس گوش را گوش که من تمام کنم حتی نخیر نه حتی نه حتی مشه. پس این مطلب درسته که تلافیت و حکم بگید از نوعی دعویته، اما به مقدارش او دعویت داره. اگه دعویت فرض کردیم نسبت به مخالفت قطعی است، ما مخواهم یک قرار بگیر مخالفت قطعی لازم نیاد، خب تلافی داره دعویت نمیشه. اگر ما یک جور تلافیت درست کردیم که مخالفت قطعی نشه، بازم در دعویت با امینا تلافی داره. این هم فرمایش سوم. حرف در اینجا بازم خیلی هست، چون مذاکره صحبت در این اطراف این خیلی شده. امروز نگاه کردم حاشیه مرحوم آقای آزیار رو به تعلیقشون رو بر کتاب مرحوم آشاندلی. مرحوم آشاندلی یه بیاناتی میکنه که دیگه محتاج بیان نیست، چی کارش نداریم، همین ملخص این سه بحث رو چی گفتیم. یه بیانی میکنه مفصل، نخوش قلم خیلی، میگه مقصود ما از این تطویل این شبهی که در اصحان طلبه آمده بود، در اصحان طلبه آمده بود که ما اصول اصل در تارز اصول تخییره، خواستیم این شبه رو رفع بکنیم. این میگه مرحوم آسمی که به حرف زیاد که خیلی آدم مکرر کنم و زیاد بگه که دلیل نمیشه، که اون جای مطلب شما بیان بکنید چیز محصول تخییر بود، چی محصول بیان نکردید، شما مطلب زیاد نمید، یعنی کلمات زیاد گفتید، این کلمات زیاد که مطلب از آمره میکنه، این هم حمله بهش میکنه اینجوری. فعلا کل حال این سه بچی که گفته میشه قابل گفتنه، ولی بحث علمی بحث مجلسی زیاد میشه کرد در این مطلب، اونا مختاری نیست، اونایی که میشه ملخص کرد این سه بچ بود. این سه بچ هیچ کدوم ابطال تخییر نمی کنه. پس مختصر قاعده اطلاق دلیلی که ثابت میشه به مقداری که میشه با اون دلیل اخذ کرد، هر مقدار محضور داره ثابت بشه. اینجا در اطلاق محضوره، اطلاقاش رو ثابت میشه. در اصل ثبوتی رو که محضوره نیست، مثل اینکه تمامی که مواردش خیلی زیاده. اگر فرض کنیم گفتیم مثال زدیم که یه سوره در نماز واجبه، یه کسی توی قل هو الله احد بخونه که بگه انا انزلنا هو، این امر با اونم دوتا امر بیا چیکار میکنیم؟ خب این اطلاقش رو من دیگه در اطلاق که افتضای تعیین میکنه، اینا با هم دیگه معارضه ثابت میشه، از تخییر ثابت میشه. این مرخص کلامه در این. پس اولا علم اجمالی پیش ما علت تامه است بر وجوه مبغض قطعیه و عشق در کل طرفین جاری نمیشه. و اگر این مطلب رو نگفتیم، گفتیم نخر علت تامه مخالفت قطعیه است و اما نسبت وجوه مبغض قطعیه لاحظات بعد اصول تعارض بکنه، میگیم اصول تعارض نمی کنه، اصل در تعارض اصول تساقط نیست که اصول از این بره، اصل در تخییره. پس عند ترس کل من ما ترخیص در دیگری میشین. این ملخص کلام در بحث تنزلی بود، ولی ما میگیم علت تامه موافقت قطعی اصلا بحث نداریم. چی کسی که میگه مقتضیه استد موافقت قطعیه کلامش تمام نیست، بعد تخییر بگیریم آزا تمام کلام در اصل منحجزیه، بعد کلام باقی میشه در چیز. نمیخواستیم امروز بخواستیم زود دینا رو تمام بکنیم، باره بشیم در این چه کلماتی که صاحب کفایه دارن. صاحب کفایه میگن ملاک تنجیه در علم اجمالی فعلی جده، این درش فرق نمیکنه، علم اجمالی باشه تفصیلی، اگر معلوم فعلی شد مرجز میشه. بعد میگن میخواد در اطراف محصوره باشه یا غیر محصوره باشه، اگر معلوم فعلیه حکم فعلیه این مرجز میشه. اینو مخواستیم یه خود امروز توضیح بدیم که این کلام رو اینجا بیان کردن. شیخ اول بحث کردن در شبه محصوره، بعد در غیر محصوره، و ضابطه برای شبه غیر محصوره یه ضابطی ذکر میکنم. محل کلام شده ضابطش چیه؟ کسرت عدد. در کسرت عددش مثال میدارن این که اگه یه دونه برنج توی بشقاب، یه بشقابی که یا یه قاب برنج که 2000 برنج داره، این یکی توی نجس باشه، این سه چهار غیر محصوره بهش میگه یا نه؟ ملاک چیز دیگه در تشخیص ملاکی که ملاک شبه محصول غیر محصول چی اصلا بحث کردن. ثم بچه این که علم اجمالی در شبه غیر محصول منجز نیست، وجوهی داره. البته یه وجوهش هم ساکی پایش رو میکنن، بنابراین محصول ها و غیر محصول ها فرق نمیکنه. یه وجودش اینه که به این که معلوم به اجمال وقتی اطرافش غیر مخصوص شد